ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کاخ سفید می‌گوید با وجود اعلام جرم مقامات قضایی علیه مأموران روسی، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار می‌کنند. یک مقام قضایی ایران می‌گوید 30 میلیون نفر به کمک دو اپلیکیشن فیلتر تلگرام را دور می‌زنند. دادگاه حکم ناظم متهم به آزار جنسی دانش آموزان را صادر کرد. کاخ سفید میگوید اعلام جرم مقام‌های قضایی آمریکا که اخیراً علیه ماموران اطلاعاتی روسیه طرح شده، مانعی برای دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در روز دوشنبه محسوب نمی‌شود. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه 12 افسر اطلاعاتی روسیه را به هک رایانه‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 متهم کرد. این اعلام جرم بر اساس تحقیقات تیم رابرت مولر، مستشار ویژه پرونده مربوط به دخالت‌های روسیه در انتخابات 2016 صادر شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، قرار است دوشنبه هفته جاری در هلسینکی، پایتخت فنلاند، دیدار کنند. یک مقام قضایی ایران میگوید 30 میلیون نفر از کاربران تلگرام به کمک فیلتر شکن‌های وزارت ارتباطات همچنان به تلگرام دسترسی دارند. به گزارش ایرنا، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در صفحه شخصیش در پیام‌رسانی ایرانی سروش با اشاره به آمار مرکز ملی فضای مجازی در تیر ماه امسال گفته است تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلتر شکن‌های داخل اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند. معاون قضایی دادستان کل کشور وزارت ارتباطات را تأمین کننده دو اپلیکیشن حاوی فیلتر شکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی عنوان کرده است. آقای خرم‌آبادی نهادهای مسئول ادامه فعالیت این اپلیکیشن ها را متهم به تنبلی کرده و خواستار قطع ارتباط این دو اپلیکیشن حاوی فیلتر شکن با شبکه اجتماعی تلگرام شده است. دادگاهی در تهران روز شنبه حکم ناظم متهم به آزار جنسی شماری از دانش آموزان را صادر کرد. این محاکمه که به صورت غیرعلنی در مجتمع قضایی ارشاد استان تهران برگزار شد، در مرحله بدوی ناظم دبیرستان پسرانی معین را به حبس و شلاق محکوم کرده است. غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری میزان با اشاره به قطعی نبودن رأی دادگاه از اعلام جزئیات آن خودداری کرده است. ناظم این مدرسه غیرانتفاعی اوایل خرداد ماه سال جاری در پی شکایت شماری از دانش آموزان به اتهام آزار جنسی بازداشت شد. رویترز روز جمعه در گزارشی با اشاره به تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران گفت این تحریم‌ها احتمالاً مانع استفاده از سیستم فناوری اطلاعات لویدز لندن برای هر بیمه ایرانی خواهد شد و بر مشکلات بیمه‌گران اروپایی در ارتباط با ایران افزوده است. رئیس هیئت مدیره شرکت لویدز به رویترز گفته است این شرکت به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌ها قادر به پردازش کسب و کار مربوط به ایران از طریق سیستم لویدز نیست، زیرا بخشی از آن متعلق به یک شرکت آمریکایی است. با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در 18 اردیبهشت ماه، تحریم‌های مربوط به بیمه نیز که پیشتر لغو شده بود مجدداً اعمال خواهد شد. روز جمعه وزارت دادگستری آمریکا بخشی از تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را منتشر کرد. همونطور که در خبرها شنیدید، این گزارش که در قالب کیفرخواستی 29 صفحه‌ای منتشر شده، 12 افسر نظامی امنیتی روسیه را متهم به هک سیستم‌های رایانه‌ای حزب دموکرات و هیلاری کلینتون می‌کند. افسرانی که مستقیماً برای دولت روسیه کار می‌کردند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
12 افسر نظامی امنیتی روسیه در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا شبکه‌های کامپیوتری کمیته کمپین کنگره دموکرات‌ها، کمیته ملی دموکرات‌ها و کمپین انتخاباتی خانم کلینتون را هک کردند و هزاران سند مرتبط به مکالمات خصوصی این افراد را در فضای عمومی منتشر کردند. این اتهامی است که تنها چند روز پیش از دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در هلسینکی مطرح می شود و نخستین اتهامی است که در قالب یک کیفرخواست 29 صفحه‌ای از سوی رابرت مولر متوجه دولت روسیه می شود. رابرت مولر بازرس ویژه تحقیقات در خصوص دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. ادله و شواهد محکمی هم در این کیفرخواست ارائه شده است، از جمله نام مستعار افرادی که دست به هک زدند و شهر محل فعال اولیتشان. در این کیفرخواست همچنین روسیه محکوم به سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد تفرقه میان رای دهندگان آمریکایی شده است. این کیفرخواست در حالی منتشر می‌شود که قرار است روز دوشنبه آقای ترامپ و ولادیمیر پوتین با یکدیگر دیدار کنند. هنوز روشن نیست که این تحقیقات چگونه بر دیدار روز دوشنبه تأثیر خواهد گذاشت، اما علی‌رغم مخالفت‌های سناتورهای دموکرات، دولت ترامپ که از ابتدای هفته جاری در جریان نتیجه این تحقیقات قرار گرفته بود، اعلام کرده است که این دیدار انجام خواهد شد. روسیه هم مجدداً هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است. اما در گزارش رابرت مولر آمده است که این افسران برای اداره اطلاعات اصلی روسیه با نام اختصاری گورو فعالیت می‌کردند و این سازمان مشخصاً یک سازمان دولتی است. اما بشنوید از یکی از جزئیات ذکر شده در کیفرخواست، اینکه در ماه اوت سال 2016 فردی با نام مستعار گوسیفر دو با فردی در کمپین ترامپ تماس میگیرد تا به او پیشنهاد کمک بدهد. همان روز ترامپ در یکی از سخنرانی‌هایش از روسیه میخواهد تا ایمیل‌های مفقوده کلینتون را پیدا کند.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing.
اشاره آقای ترامپ به ایمیل هایی است که هیلاری کلینتون در دورانی که زمامداری وزارت خارجه آمریکا را بر عهده داشت پاک کرده بود. منتقدان هیلاری کلینتون در آن زمان می گفتند که خانم کلینتون در دوران زمامداری وزارت خارجه از سرور شخصی برای انجام مکاتبات کاری استفاده کرده است و به این ترتیب امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته است. در کیفرخواست رابرت مولر آمده است که پس از این سخنرانی دونالد ترامپ است که هکرهای روسی سعی می کنند به ایمیل های شخصی خانم کلینتون دست پیدا کنند. با این حال در کیفرخواست نامی از آن فرد که در کمپین ترامپ با او تماس گرفته شده بوده برده نمی شود و روشن نیست که آیا کمپین ترامپ در انجام این هکانیز دخیل بوده است یا خیر. تحقیقات رابرت مولر همچنان ادامه دارد و در حال حاضر مجموعاً 32 فرد و 3 شرکت به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم شدند. در مرداد ماه سال 95 کامپیوترهای ستاد انتخاباتی خانم کلینتون هک شد و تعدادی از ایمیل‌های وی در فضای عمومی منتشر شد. برخی از مفسران سیاسی معتقدند که محتوای ایمیل‌های منتشر شده در انتخاب نشدن خانم کلینتون تأثیر گذاشته است. از همون زمان تا به امروز بحث دخالت روسیه در انتخابات آمریکا مطرح بوده است. به موجب قانون اساسی آمریکا هیچ نیروی خارجی حق دخالت در انتخابات آمریکا را ندارد و هیچ یک از نامزدها نیز حق ندارند از دول خارجی برای اثرگذاری بر انتخابات تقاضای کمک بکنند.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه خود با خبر کنید.
لطفاً جمهوری اسلامی همین مسئله رو شفاف بکنه که مسئول سیاست خارجیش کی هست؟ ظریف ولایتیه، قاسم سلیمانیه، علم الهداست، جلیلیه، حسین شهید مداریه، رئیسیه؟ بالاخره بدیم این مسئول سیاست خارجیش که این یه مورد رو با لطفا شفاف سازی بکنید، مسائل اقتصادی و اختلاس و اون مسائل اینا را نمیخوای شفاف سازی کنید، نکنید. حداقل این یه مورد رو هم برای ما هم برای دنیا روشن کنید و شفاف سازی کنید.
در هیچ کجای تاریخ ما نشنیدیم که حتی تو سیاچاله‌های روم باستان و سیاچاله‌های قرون وسطا یک شخصی 40 سال زندان بوده باشه. واقعا شرم باید بر اونایی که اینقدر کرامت انسانی رو نابود کردن. هیچ گونه عذرخواهی نمیتونه 40 سال عمر یک انسانی رو برگردونه. درود بر عباس امیر انتظام، ایشون شد سمبل مقاومت، سمبل صبر و شکیبایی.
سفیر سید علی خامنه‌ای در سازمان ملل میگه ایران یک کشور دموکراتیکه و برابر اصول دموکراتیک هم داره کارش رو انجام میده. این سفیر سید علی خامنه‌ای بهش بگو که بهترین محک برای دموکراتیک بودن یک جامعه رفتار دولت مردان با نوجوانان و زنانشه. شما هر کسی که دستش رو بلند کرد کردیدش زندان، هر کسی که حرف زد لبش رو دوختید و اگر زنی هم به حجاب اجباری تن نداد زندانش کردید. این یعنی دموکراتی بودن مملکتی که تو توش هستی. روزای آخرته سید علی، اینو بپذیر.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران خبر داد که یکی از متهمان پرونده مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج فرار کرده است. محسن افتخاری به ایرنا گفت که این پرونده 3 متهم دارد که یکی از آنها به تعبیر او فعلا متواری شده است. آقای افتخاری به جزئیات فرار این فرد و مشخصات او اشاره‌ای نکرده است. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
در جلسات دادگاه مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج اعلام شده بود که آقای الف میم و خانم ر الف در دادگاه حضور دارند، اما به دلیل عدم حضور آقای میم ر متهم ردیف سوم پرونده او به طور غیابی بررسی می شود. بر اساس گزارش ها ابوالفضل میرعلی مدیر عامل این مؤسسه سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت نفت گاز و پتروشیمی لیسار ماه را دارد که منوچهر متکی وزیر خارجه سابق و محمد حسن خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی عضو هیئت مدیره آن بودند. به گفته مقام‌های قوه قضاییه این پرونده حدود 370 شاکی دارد و در آن حدود 12000 میلیارد تومان تخلف مالی رخ داده است. امیر شایان نماینده بانک مرکزی در پرونده این مؤسسه روز چهارشنبه 20 تیر در 7th جلسه دادگاه گفته بود که این بانک سال 89 به پلیس امنیت اعلام کرده مؤسسه سامن الحجج مجوز ندارد و گسترش شعبه های آن قانونی نیست. به گفته آقای شایان با این حال فعالیت این مؤسسه ادامه داشته و بانک مرکزی در 22 مرداد سال 93 آخرین اخطار را به آن داده است. در همین حال قاضی باقری قاضی این پرونده گفته بود که باید دید چرا روند پیگیری بانک مرکزی درباره این مؤسسه تا این اندازه به طول انجامیده است. پیشتر احمد توکلی نماینده مجلس 9 گفته بود که اکثر دریافت کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده سامن الحجج قاضی های با سابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت های سیاسی هستند. او گفته بود که مدیر عامل مؤسسه مالی سامن الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود. مؤسسه مالی سامن الحجج از سال 80 فعالیت خود را تحت عنوان تعاونی سامن الحجج دانش آموختگان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مؤسسه به دلیل سرمایه گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکست شد. پیش از این برخی از اصولگرایان ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را متهم کرده بودند که از این مؤسسه پول گرفته است. این مؤسسه بعد از ورشکست شدن به بانک پارسیان واگذار شده و این بانک اعلام کرده که دارندگان سپرده های تا سقف 100 میلیون تومان می توانند تا 35 میلیون تومان از سپرده هایشان بردارند و بعد از آن مابقی طلبشان ظرف یک سال پرداخت خواهد شد. شد. بانک پارسیان اعلام کرده که سپرده های 200 میلیون تومان و بیشتر را در مراحل بعد پرداخت خواهد کرد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز 21 آذر 96 اعلام کرده بود که در مناقشه بین بانک مرکزی و مؤسسات مالی غیر مجاز در بعضی موارد دادگاه‌ها به نفع این مؤسسات حکم دادند. او همچنین گفته بود که بعضی سیاستمداران و نمایندگان مجلس در مواردی از مؤسسات غیر مجاز حمایت می‌کردند. محمد رضا تابش عضو شورای پول و اعتبار هم پیش از این گفته بود که مؤسسات مالی و اعتباری ارتباطات عجیبی برقرار کردند و در بعضی از دستگاه‌ها و برخی نهادها و به گفته او در بیوت برخی علما نفوذ کردند.
با این گزارش فرین عاصمی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.